23 11 شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. بلومبرگ در گزارشی اعلام کرد در صورت رفع تحریم‌های نفت ایران به سرعت جایگزین نفت روسیه در اروپا می‌شود. پروازهای ترکیه به ایران تعلیق شد. و حسین رزاق فعال رسانه‌ای منتقد جمهوری اسلامی بار دیگر بازداشت شد. خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا. خبرگزاری بلومبرگ در گزارشی اعلام کرد نفت ایران در صورت رفع تحریم‌ها احتمالاً به سرعت جایگزین نفت روسیه در اروپا می‌شود. به گزارش بلومبرگ که روز یکشنبه منتشر شد، به افزایش امیدها به احیای برجام و خوشبینی‌های اروپایی‌ها به رویکرد مثبت ایران به مذاکرات وین اشاره شده است. خبرگزاری بلومبرگ نوشته که صادرات نفت روسیه به کشورهای اروپایی نسبت به دوران پیش از تهاجم این کشور به اوکراین و تحریم‌های غرب علیه کرملین یک سوم کاهش داشته است. در این گزارش تاکید شده با اینکه به نظر نمی‌رسد تولید و صادرات نفت ایران تا آن زمان به سطح دوران پیش از تحریم‌ها برسد، اما می‌تواند بخشی از افت واردات نفت اروپا از روسیه را جبران کند. وزارت حمل و نقل ترکیه اعلام کرد که پروازهای این کشور به ایران و افغانستان فعلا متوقف شده است. خبرگزاری فارس که این خبر را به نقل از منابع ترک منتشر کرده، نوشته که وزارت حمل و نقل ترکیه دلیل این تصمیم را افزایش شیوع کرونا در دو کشور ایران و افغانستان اعلام کرده است. بر اساس آمار هفتگی که وزارت بهداشت ترکیه منتشر کرده، در هفته گذشته نزدیک به 143 هزار نفر در این کشور به کرونا مبتلا شده و 342 نفر هم بر سر ابتلا به این ویروس جان باختند. گزارش از ایران هاکی است. حسین رزاق فعال رسانه‌ای منتقد جمهوری اسلامی روز یکشنبه 30 مرداد بار دیگر توسط نیروهای امنیتی در آمل بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شده است. آرش صادقی فعال مدنی و زندانی سیاسی سابق در توییتی نوشته که آقای رزاق در پی تماس تلفنی دادستان آمل در مسیر دادسرا بوده که به دست نیروهای امنیتی و به شکل خشونت‌آمیز بازداشت شده است. حسین رزاق نخستین بار 14 آذر سال گذشته به دست نیروهای وزارت اطلاعات در منزل شخصی خود در آمل بازداشت، اما با قرار وثیقه 2 میلیارد تومانی آزاد شد. منصور جعفری نمین رئیس شورای عالی نظام پزشکی ایران روز یکشنبه از آمار بالای مهاجرت کادر پزشکی ابراز نگرانی کرد. به گفته این مقام ارشد سازمان نظام پزشکی ایران، تعداد مهاجرت پزشکان و متخصصان و فوق متخصص از پزشکان عمومی در کشور پیشی گرفته است. در همین زمینه ارجابی محمد رضا محبوب‌فر پژوهشگر حوزه بهداشت در تهران را جویا شدم.
شما در نظر بگیرید اگر که قبلا بالاترین میزان مهاجرت مربوط به پزشکان عمومی بود، امروز متاسفانه بالاترین میزان مهاجرت الان مربوط به پزشکان متخصص و فوق متخصص هست. یعنی اگر تا دیروز پزشکان عمومی کم درآمدترین گروه پزشکی محسوب می شدن، این روزها پزشکان متخصص و فوق متخصص هم در زمره گروه‌های پزشکی هستند که از تعرفه‌های درمانی ناراضی هستند و بخشی از گواهی‌های مرتبط با مهاجرت توسط پزشکان متخصص به بالا اخذ میشه از سازمان نظام پزشکی.
آقای محبوب‌فر، چرا الان پزشکان مهاجرت میکنن مگر در داخل کشور شرایط کاری برای اونها فراهم نیست؟ با چه موانع دیگه ای اونها در داخل روبرو هستند؟
ابتدا اجازه بدید که من اشاره بکنم به افزایش 50% ظرفیت پزشکی، چون که در حال حاضر الان مهاجرت ها شکل گرفته و مقامات کشور هم برای جبران مهاجرت ها الان دست دادن به افزایش ظرفیت پزشکی، از جمله خود پزشکان عمومی و پزشکان دندان پزشک و پزشکان متخصص به بالا. اول اینکه پزشکان متاسفانه همپای سایر اقشار جامعه تحت فشارها و استرس‌های اقتصادی هستند. پزشکان کادر درمان الان معتقد هستند که تعرفه‌های پزشکی غیر واقعی هست و از طرفی خیلی گله و شکایت دارن از مالیات‌های سنگین که برای تعرفه‌های اندک پزشکی الان وجود داره. از طرفی هم دوره‌های دستیاری تخصصی بسیار دشوار شده بر حسب برخی موانع و سدسازی‌هایی که در برابر پزشکان عمومی وجود داره. اجازه حضور در دوره‌های دستیاری تخصصی به این دسته از پزشکان داده نمیشه و در صورتی که الان بسیاری از کشورهای معتبر دنیا در ایالات متحده، کانادا و همچنین در قاره اروپا و کشورهای خلیج فارس با آغوش باز پزشکان عمومی رو میپذیرن و اجازه حضور در دوره‌های دستیاری تخصصی به پزشکان داده میشه. الان شرایط اقتصادی نه تنها برای پزشکان عمومی بلکه برای پزشکان متخصص هم شرایط اقتصادی غیر قابل تحملی هست. از طرفی هم ما الان مشاهده میکنیم که تعرفه ها غیر واقعی هست و حتی دانشجویان دوره تخصص پزشکی که در دوران رزیدنتی به سر میبرن فشار کاری و معیشتی اینقدر برای این افراد دشوار شده که اینها فرار به قرار رو ترجیح میدن و از کشور خارج میشن. و همچنین ما الان مشاهده میکنیم در دورانی که کرونا تا حدودی فروکش کرده برای پزشکان کار سنگین در بیمارستان ها وجود داره، اما حقوق و مزایای اندکی برای این افراد مهیا هست. و همچنین بسیاری از پزشکان عمومی ما الان داریم مشاهده میکنیم که همزمان با این که مشغول به کار سنگین در بیمارستان ها هستند، یک زندگی کارگری دارن و یک دستمزد کارگری اینها دریافت میکنن.
آقای محبوب‌فر، پیامدهای خروج کادر درمان و متخصص پزشکی برای ایران چه خواهد بود و اگر این خروج این سرمایه‌های ملی یک رویه بشه، پیش‌بینی شما از تأثیر منفی این اتفاق بر نظام پزشکی و سلامت ایران چه خواهد بود؟
ببینید، اینکه آقای منصور جعفری رئیس شورای عالی نظام پزشکی نسبت به افزایش مهاجرت پزشکان ابراز نگرانی می‌کنند، ایشون به درستی به این درک و فهم رسیدن که اگر پزشکان عمومی که تا دیروز مهاجرت میکردن، امروز پزشکان متخصص و فوق تخصص جلوگیری از تخصصشون نشه، کشور با کمبود پزشکان متخصص مواجه میشه. و روزی رو ایشون اومدن و برای خودشون ترسیم کردن که مردم کشور برای انجام معایناتشون به کشورهای خلیج فارس که محل اصلی پذیرش کادر درمان مهاجر کننده از کشور ایران هستن مراجعه بکنن. ببینید، الان برای تربیت یک پزشک هزینه های زیادی از سوی مردم و دولت انجام میشه و خب این سرمایه کشور هست، سرمایه اجتماعی هست که وقتی که مهاجرت پزشکان شکل میگیره این هزینه ها هم از دست میره. من فکر میکنم با این افزایش ظرفیت های پزشکی که وجود داره، حالا چه در خصوص پزشکان عمومی، چه در خصوص دوره های دستیاری تخصصی یا حالا دوره های پزشکی تخصصی، بنیه علمی و مهارتی و تجربه جامعه پزشکی کشور متاسفانه از دست بره و ما شاهد قصورهای پزشکی هم بیشتری باشیم.
هرچه بیشتر تهدید کنند
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است،
میگن تو خودت باعث شدی که یه مرد
قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر می‌دهد.
اما بررسی طرح موسوم به بانکداری اسلامی در مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه با تصویب ماده 3 این طرح ادامه پیدا کرد. ماده‌ای که بر اساس آن بانک مرکزی مسئول استقرار بانکداری اسلامی شده است. و بر اساس این ماده بانک مرکزی موظف شده که تورم و قیمت‌ها را کنترل و بر سلامت شبکه بانکی نظارت کند. جزئیات بیشتر از مهدی بیگی.
بر اساس قانون پولی و بانکی ایران که تیر ماه 1351 تصویب شده، بانک مرکزی به عنوان حافظ ارزش پول ملی و تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور معرفی شده. از وظایف این نهاد دولتی، تهیه آمارهای اقتصادی، انتشار اسکناس و ضرب سکه، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ریالی و نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ذکر شده. قانونی که 50 سال از تصویب آن گذشته و حالا برخی از نمایندگان مجلس می‌گویند چون اسلامی نیست، باید اصلاح شود. سید سلمان زاکر، نماینده ارومیه:
دوستان ببینید، ما الان بانکداری اسلامی رو اونچه که اسلام میگه نداریم، ما بنگاهداری تجاری داریم. ما 10 میلیون تومان وام میدیم تا 30-40% از مردم پول میگیریم. علتش این است که زاویه گرفتیم با اسلام.
اصلاحاتی که مجلس ایران در قالب طرحی موسوم به بانکداری جمهوری اسلامی ایران بررسی آن را آغاز کرده. این برخی از اهداف این طرح. مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس:
مهمترین اهداف این قانون این هستش که به بانک مرکزی قدرت سیاست‌گذاری پولی و پاسخگویی در قبال سیاست‌گذاری پولی بده. وقت نتیجه این سیاست‌گذاری پولی باید کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی، نظارت بیشتر بر مؤسسات پولی و مالی و غیره باشه.
طبق ماده 3 این طرح حدوداً 70 ماده‌ای، بانک مرکزی موظف به کنترل تورم و ثبات سطح عمومی قیمت‌ها شده. تصویب این طرح به دولت کمک می‌کند تا عدم تواناییش در کنترل تورم و ناکارآمدی سیاست‌های ناسنجیده اقتصادیش برای کنترل قیمت‌ها را از حالا به بعد به گردن بانک مرکزی بیاندازد. علیرضا نظری، نماینده خمین:
خب همه ما می‌دونیم که کنترل تورم و ثبات عمومی قیمت‌ها تنها وظیفه بانک مرکزی نیست. بانک مرکزی صرفاً با سیاست‌های پولی و مالی خود نقش‌آفرینی می‌کند و می‌تواند در کنترل تورم مؤثر باشد و سیاست‌های مالی بر عهده وزارت اقتصاد است.
منتقدان این طرح می‌گویند تصویب آن نفوذ و دخالت دولت را بر تصمیمات و سیاست‌های بانکی کشور بیشتر می‌کند. این در حالی است که هدف از تصویب این طرح طبق عبارتی که در خود آن آمده ارتقای استقلال بانک مرکزی ذکر شده. چند روز پیش 5 رئیس پیشین بانک مرکزی به همراه بیش از 150 مسئول و کارشناس فعلی و پیشین بانکی در نامه‌ای به رئیس مجلس در مورد تبعات تصویب این طرح هشدار دادند. امضا کنندگان این نامه اهداف مطرح شده در این طرح را متعارض دانستند و گفتند حصول یکی ممکن است به از دست رفتن دیگری منجر شود. در این نامه آمده با تصویب این طرح سلطه مالی دولت بر بانک مرکزی تشدید می شود که خود می تواند تورم لجام گسیخته ایجاد کند. برای اطمینان از اسلامی بودن قوانین بر اساس این طرح، یک شورای فقهی باید در بانک مرکزی مستقر شود. مخالفان میگویند این یعنی ایجاد یک شورای نگهبان دیگر در بانک مرکزی. به اعتقاد مخالفان، هدف اصلی این طرح پاسخگو کردن رئیس بانک مرکزی در مقابل مجلس است. به این ترتیب که اگر بانک مرکزی در مقابل درخواست‌های دولت مقاومت کند، باید در مجلس پاسخگو باشد. در حال حاضر بانک مرکزی زیر نظر وزارت اقتصاد فعالیت می‌کند و وظیفه پاسخگویی به مجلس بر عهده وزیر اقتصاد است. وزیری که با توجه به عملکرد ضعیف وزارتخانه‌اش باید مدت‌ها پیش استیضاح می‌شده و فعلاً قصر در رفته. طرح جدید مجلس در صورت تصویب نهایی می‌تواند به کمک احسان خاندوزی بیاید. طرحی هدفمند برای حمایت بیشتر از دولت مورد تأیید رهبر جمهوری اسلامی.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. مجله نیمه شب در ساعت 24 به وقت تهران تقدیم شما خواهد شد.